بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. المعصومين المكرمين، لا سيما بقية الله في الأراضين، أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. يقع الكلام في أركان الاستصحاب، تقدم الكلام في بعضها. الركن الخامس وحدة متعلق اليقين والشك، يعبر عنه باتحاد الموضوع، يعني موضوع اليقين والشك، وأيضا يعبر عنه بوحدة القضية المتيقنة والمشكوكة. والوجه في اشتراط هذا الركن أو كون هذا ركنا أنه لولا ذلك لخرج الاستصحاب عن ماهيته، لأن ماهيته إبغاء الحكم بقاء المتيقن السابق، الحكم ببقاء المتيقن السابق لا يتصبر إلا إذا كان موضوع اليقين والشك واحدا، وإلا لا يتصبر البقاء بقاء الشيء السابق. فأيضا لولا ذلك ليدخل الاستصحاب في قاعدة المقتضي والمانع، وسيأتي بيان ماهية هذه القاعدة والفرق بينها وبين الاستصحاب. الركن السادس سبق زمان المتيقن عن زمان المشكوك، هذا غير تعدد زمان المتيقن والمشكوك كما سبق، والفرق بينها ما عن ذلك نفس التعدد، ولكن هذا الركن سبق زمان المتيقن عن زمان المشكوك، وإلا ليزم الاستصحاب القهقرائي، والوجه بعدم حجية الاستصحاب القهقرائي الاختلال في هذا الركن في هذا النوع من الاستصحاب. ومن هنا قلنا أن القول بحجية ما نعلم به كونه المعنى الموزون له للفظ في زماننا فعلا، ونشكو كونه موضوعا لهذا المعنى في أهل الشارع، فحينئذ يكون المتيقن الفعلي في الحال، يعني المتيقن زمان المتيقن حالي فعلي، ولكن زمان المشكوك سابقا في عهد الشارع. من أجل ذلك تمسك بعض الأصوليين بالاستصحاب القهقرائي وقلنا هذا غير حجه، وغالب الأصوليين لا يرون الاستصحاب القهقرائي حجه. من هنا استشكلوا على أثارة عدم النقل لرجوعها إلى الاستصحاب القهقرائي، ولكن السيد الإمام الراحل حل هذه الحويسه وكلامه في غاية المتانه، وهو أن في الحقيقة دليلنا على أساس عدم النقل وصحته وحجيتها ليس الاستصحاب القهقرائي، بل حجية الظواهر، يعني إذا نتعمل في مجرى سيرة الأغلاية في حجية الظواهر لا يفرقون بين مورد أساس عدم النقل وبين غير موردها. في الحال يكون هذا در ظاهر في هذا المعنى، ولم نعلم خلافه في عهد الشارع، مثل هذا المورد الأغلاء يرتبون الأثر ويأخذون بظواهر الكلام، ولو لم يعلموا بأن القائل السالف مؤلف الكتب العتيقة هل كان في زمانه هذا اللفظ ظاهرا في هذا المعنى، هذا اللفظ موزون لهذا المعنى في عهده أم لا، لا يفرقون بين هذا المورد و بین سایر موارد حکم هم به اساس ظهور و نقص به ظواهر. و الرکن سادس، الرکن سابع فعلیت و شک حین ترتیب اثر شرعی، یعنی فی زمان اجراء الاستصحاب ينبغي ان يكون، یعنی يعتبر في الاستصحاب ان يكون الشك فعليا، یعنی في الحال يشك في صحت عمله و في نفس الوقت الذي يشك يستصحب و يحكم ببقاء ما كان سابقا، و الا ليلزم كون الاستصحاب تقديريا، و الاستصحاب تقديري على قسمين، طرفا يكون في موضوع واحد و اخرى في موضوع عین، لا فرق بینهما، و این ان یکون موضوع واحدا و متعددا، علی ای حال یکون الاستصحاب تقدیری فاقدا لحاظ رکن من هنا لا یکون حجتا، و سیعتی بیان و امثلتی عرض بکنم خدمت شما که در ارکان استصحاب خب چهار رکن قبلا گذشت، یک رکن پنجم که وحدت متعلق یقین و شک هست، یعنی اونی که شک بهش تعلق گرفته و اونی که یقین سابق بهش تعلق گرفته، این متعلق یقین با این شک، شک یقین سابق و شک فعلی متعلقشون یکی باید باشه. تعبیر میشه ازش به وحدت الموضوع، اتحاد الموضوع، یعنی موضوع یقین و شک. همچنین تعبیر میشه از این به وحدت القضیه المتيقنه و القضیه المشکوکه. اینا همه یک تعبیره، یک مراده، چند تا نیست. وحدت متعلق یقین و شک، اتحاد الموضوع یعنی اتحاد موضوع یقین و شک، وحدت القضیه المتيقنه و المشکوکه، اینا همه یک معنا و همین رکن رو اشاره دارن. خب این وجهش این است که اگر نباشه اصلا ماهیت استصحاب تعقب پیدا نمی‌کنه. ماهیت استصحاب ابقاء ماکان بود. ابقاء یعنی چی؟ یعنی اون چیزی که سابق بود الان باید باقی باشه، همون نفسش، ولی بقا معنا پیدا نمی‌کنه دیگه. از این جهت باید موضوعش یکی باشه، و اگر نباشه از قبیل مقتضی مانع میشد. قاعده مقتضی مانع چیه؟ این است که مانع وجود دیگریه، یه شی دیگریه، مقتضی چیز دیگریه. هم در تکوینیات باشه، در تشریعات باشه، فرق نداره. در تکوینیات مثلا نور خورشید مقتضی هست برای گرم کردن، برای خشک کردن شی، کتابش شش میخوره، توجه فرمود، برای رشد گیاهان فوایدی که داره. این لولل مانع هست، مانع یعنی ابر زخیمی بیاد کلن جلو نور خورشید چی آقا بگیره مثلا، یا اینکه موانع دیگری شما فرض بکنید، توجه فرمود، مثلا شب بشه که این خود جرم زمین مانع میشه که اصلا نور خورشید به حل عرض چی آقا برسه. خب اینا موانع هست. پس اینجا ما مقتضی رو چیزی میدونیم که اون عبارت هست از ضوء شمس، توجه فرمودی، و ما له من الاثار. مانع هم یه چیز دیگریه. اونجا میگن اگر مقتضی موجود باشه شک بکنیم در عدم، در وجود مانع احتساب بکنیم عدم تحققش رو. حالا من یه مثال زدم، خورشید فراوان هست بیشمار در امور ما تکوینی، در تشریعات هم واضح دیگه، گفتن که مثلا عموم و مطلقات اقتضاء سریان این حکم رو دارد در تمام افراد و مصادیق. بفرمایید شما که مطلق و عام التفات فرمودین. آره، و لکن مانع چی هست آقا؟ دلیل خاص. درست است که یک طبیعی هستن موضوع عام و خاص و مطلق و مقید، ولی معذالک چون این موضوع خاص یک وصفی داره بهش لون داده، توجه فرمودید، فلزا هستش که جدا حساب کردن فقه ها، این رو جدا میگیرن. اعتباریات همینه دیگه، به یک غیب موضوع به غیب بخوره غیر از اون قبلی میشن، اینجوریه. و لذا قاعده مقتضیمانه رو تمام اصولیین در اینجا جاری میکنن، جایی که خاص رو شک داشته باشیم ثابته یا نه، میگن مقتضی موجوده، مانع رو شک داریم، استصحاب عدم تحقق مانع هم میکنن. کثیرن در مواردی که شک داشته باشن در وجود مقید یا وجود مانع، اینجاها به قاعده مقتضیمانه چی آقا؟ تمسک میکنن، میگن مقتضی موجوده که وجود اون عموم باشد، مطلق باشد، مانعش هم مشکوکه. توجه فرمودید؟ اینطوری. بله،
موضوع طهارت
آره در وضوع چون یک ماهیت مرکبه هست، توجه فرمودید، با شک در این مانع اصلا مقتضیش هم ثابت نیست، چون اقتضاش فرع بر عدم وجود مانع هستی که اونجا مقتضی مانع جاری نمیشه، اونجا استصحاب عدم وجود مانع هست. عدم وجود خود چی آقا؟ مانع. مانع چیز دیگری دیگه. خب شک داریم که آیا عارض شده یا نه، استصحاب عدمش دیگه تموم شد. نه طهارت حاصل نشده که،
طهارت داشته،
ها داشته، من خیال کردم در اثناء وضو میگید مثلا در جایی از بدن شک داره که آیا این مانعیت داره برای وضو در حین وضو مثلا، یا اینکه یه چیزی رو شک داره که در اثناء وضو میتونه مانع باشه یا نباشه، من اونجا بزنم اومد. بله اونجایی که خب داشت دیگه، طهارت داشت، طهارت مقتضی بود دیگه، از عدم وجود مانع کاملا درسته، چون دو تا چیز جدا هستن و طهارت بود، وضو وقتی که باشه مقتضی است برای ادامه چی آقا؟ استمرار طهارت، و مانع چیزی جدایی است، این است که مقتضی وجود دارد، مانع مشکوکه، اینجا حکم میشد به طهارت. بله اونجا میشه درست، بخلاف اونجایی که در اثنا باشد، چون اون واجب مرکب بدون اون مانع اصلا اقتضای خود این طهارت رو چی آقا نداره. بله دیگه میشه جاری کرد دیگه، نه نه دو تا میتونن جاری بکنن، یعنی قاعده این است که میشن، مانعی نداره، یعنی خود تا وضو مقتضی طهارت دیگه، درست آقا؟ خب بعد اون مانع رو شک میکنن که وجود داره یا نه، مقتضی اثرشو میکنه، چون مانع مشکوک دیگه، این یک استدلال میتونه باشه. استدلال دیگه هم این است که مانع خودش امر حادثیه، از عدمشه استصاب عدم خوده، وضو چی میکنن آقا؟ مانع میکنن، مانع نداره. بله ولی بیشتر موارد فقها مقتضی مانع رو در همون عام و خاصی که عرض کردم و مطلق و مقید زیاد شایع هست که اونجا هم تمسک میکنن. بله خب بعد از اینکه این رکن در مقتضی مانع مختله، چون متعلق یقین و متعلق شک چی هست آقا؟ دو چیزه، اگر دو چیز باشه برمیگرده به قاعده مقتضی مانع، این رکن در استصحاب شد. بله این روشن، نه جداست از گفتیم دیگه، چند بار بگیم در استصحاب شرط است که متعلق یقین و شک چی باشه آقا؟ یکی باشه، وحدت قضیه متعقن و مشکوکو باشه، وقتی که دوتا شد میشه داخل مقتضی و مانع، تموم شد. اونی که مان استصحاب رو عدم مانع رو استصحاب میکنن، اون خودش به رأسهی ارکان استصحاب درش چی است آقا؟ تامه، توجه فرمودید؟ ولی اون جداست، گفتم دو چیز اونجا قابل استدلاله، یکی همون قاعده مقتضی مانع هم قابل استدلاله، و قاعده استصحاب در خود مانع هم عدمش چیست آقا؟ جاریه. بله 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 اونها استصحاب دیگه، غیر از این که اگه بتونید متعلق یقین شک ها از جای یکی بکنید، بگید یکیه، اونجا مجرای چی میشه آقا؟ استصحاب میشه. رکن سادس این است که سبق زمان متیقن بر زمان مشکوک، اگر خط نکنید با اون رکن چهارم، رکن چهارم تعدد بود، زمان متعلق و زمان شک باید چی باشد آقا؟ متعدد باشه، زمان متعلق یقین و زمان متعلق شک، این اون تعدد. اینجا الان چه است آقا؟ سبقه، علاقه برای این سبق هم باید باشه، و الان اگر نباشه میشه استصحاب چی میشه آقا؟ قهقرا میشه. استصحاب قهقرا یعنی این که الان متعقن ما همین فعلی همین الانه، یه لفظی ما داریم، خب این ظهور در یه معنایی داره، یقین داریم که الان معنا موزن الله این لفظ اینه، شک داریم که در عد شارع هم بود یا نبوده، پس زمان مشکوک، زمان متعلق شک مشکوک سابقه، اما زمان متعلق یقین چیه؟ فعلیه. در اینجا هم گفتن که استصحاب قهقرایی میشه، حجیت نداره. چرا؟ چون اولا این متعقن سابق نیست، اون که به اصطلاح مقتضای دلیل استصحاب هست، ماهیت استصحاب هست، ابقای ماکان هست، یعنی ماکان یقینا ثم شککت فی بقائه
تبقیه، تحکم به بقایی، درسته؟ اینجا اصلا یقین سابقه شما ندارید. فلذا این رکن مختله در استصحاب قهقرایی. سر این که استصحاب قهقرایی حجت نیست اینه که شما بگید الان ما یقین داریم استصحاب بکنیم این رو، چی؟ الان که فعلا موضوع نشد این معنا یقینیه دیگه، درست نیست؟ الان یقینیه، ما عقب گرد میکنیم میریم به طرف شارع که آیا این لفظی که الان معنای موضوع این هست و این معنا معنا حقیقیش هست، آیا مثلا تا قبل از زمان تا زمان شارع، از الان بگیرید تا زمان شارع، آیا این یک زمانی بود که نبوده باشه معنی موزون لای او نقل شده باشه در اون زمان؟ میگیم نه، اینجا ما فعلا یقین داریم معنی موزون لایشه. این رو هی استصحاب میکنیم به سمت زمان چی؟ شارع. میگیم در 20 سال قبل معنا شک داریم معنا حقیقی بود یا نبوده؟ خب بود، فعلا که یقین داریم. 300 سال قبل همینجوری تا میری عهد شارع، که خود عهد شارع هم مختزای نسساب است که این لفظ در این معنا در اون زمان هم حقیقی چی آقا بود. بنابراین استصحاب اینجا اثبات میکند عدم نقل را، یعنی همین معنا را داشت، معنای دیگری نداشت که عهد شارع در زمان شارع و بعد یا بعد عهد شارع این از اون معنای دیگه نقل شده باشد به این معنا. اگه بگید نقل و ملتزم بشی نتیجه چی میشه؟ نتیجه میشه که در عهد شارع معنا نداشته، معنای دیگری داشته، بعداً نقل شده. توجه فرمودید؟ میگیم نه، اینجا استصحاب قهقرایی مختصاش این است که در زمان شارع هم این معنای حقیقی بود، معنای موزون لب بود، یعنی اون زمانی که شارع تأسیس کرد دین را و شهر را، در همون زمان هم این معنا حقیقی چی آقا بود، تا اثبات بکنیم که آقا در خطابات کتاب و سنت این لفظ همین معنای حقیقی رو ظاهره. این وقت دیگه فعلا که ظهور در این دارن معنا موزون لبه. شما با استصحاب قهقرایی چی رو بخواد ثابت بکنید؟ که آقا ما وردت فی الکتاب هم به همین معنا حقیقیه. این میشه. اون وقت این رو بعضی ها تعبیر کردن استصحاب عدم نقل. توجه فرمودید. یعنی اصل عدم نقل. یعنی چی؟ یعنی که همین تعبیری که الان من کردم خدمت شما. یعنی این که الان مثلا 200 سال قبل آیا این لفظ معنای حقیقی نبوده، معنا دیگری داشته، از اون زمان به این طرف دیگه نقل پیدا کرده بعد عهد شارع، یا برید در خود زمانی که شارع استعمال داشت میکرد این لفظ رو، اونجا شک میکنید که آیا معنای حقیقی ممکنه نداشته باشه. یعنی اون زمان این لفظ یعنی معنا حقیقی نبوده، معنا دیگری بوده، اصلا معنا حقیقی بعد از اینکه شارع استعمال کرده ثم نقل به این معنا، و اگه این باشه دیگه هیچ اون لفظ در این معنا حقیقی فعلی حجیتی آقا نداره. خب اینم برگردانش همونی که عرض کردمه، یکیه اتفاق فرمودی استاد عدم نقد و یعنی ملازم استصحاب قهقرایی معنای حقیقی این لفظه که معنای موزون ده بوده 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 تا خود زمان شارع. این رو خب استصحاب قهقرایی حجیت ندارد، به خاطر اینکه عرض کردیم که بخاطر همین رکنه، رکنش مختله، همین رکنی که الان داریم میگیم مختله. فلذا عموم اصولیین فقها وقتی که اینجا میخوان استصحاب بکنن و عدم نقل دیگران اشکال میکنن، میگه مبنی است بر حجیت استصحاب قهقرایی که ما این رو حجیت نمیدونیم. من اولین بار این مطلب ذهنم خیلی مشغول کرده بود، اون اوائلی که حالا درس خارج تازه میرفتیم یا مینوشتیم، که دیدم امام یه نکته خیلی جالبی داره در همین مناهج الوصول، و اون این است که میگه که آقا ما اصلا به استصحاب قهقرایی اصلا نمی کنیم، ما مدعی هستیم کی سیره عقلا در اخذ ظواهر اعمه. یعنی اگر یک کتابی از عهد عتیق بود، عقلای عالم بخوان به این لفظی که در این کتاب وارد شده معنایی رو ازش استظهار بکنن، اگر در زمان معاصر خودشون معنای این لفظ حقیقی باشه و ظهور داشته باشه به همون عصب کنن، لا یفرقون بین این که حالا در اون زمان برایشون معلوم نیست، شک هم میکنن، معلوم نیست که در زمان خود اون مؤلف هم آیا این لفظ این معنای حقیقی داشته یا نداشته. اوغلا در اصل به ظواهر فعلی لا یفرقون بین هذا المورد و بین سایر موارد. و تعامل کردیم اینا واقعا حرفش وجدانیه، این که باید فقیه یا اصولی ذهن عرفیش عقلاییش به قول معروف مجرب باشه، دقیق باشه، حواسش جمع باشه در این گونه موارد، یکیش اینجاست که ایشون من اونجا فقط دیدم، توجه فرمید در کلام هیچ کس ندیدم این مطلب رو. فلذا این حرف بسیار پسندیده، حرف عالی هست، پس بهترین. لذا اونجا ما هم گفتیم که نه ابواب اخذ به ظواهر توسعه مجرای سیری عقلایی است، که سیری عقلایی اهم از این مورد باشه، مورد دیگر کلا اخذ به ظواهر میکنن دیگه، نگاه نمیکنن که در زمان اون مؤلف هم آیه بهمی معنا بوده یا نبوده، مگر اینکه یقین داشته باشن برخلافش. سیری عقلایی اینه، مگر اینکه چی آقا؟ یقین برخلاف. تا مادامی که ثابت نشده باشد اینا به ظواهر اخذ میکنن. هازا هو مصب بصیرت العقلا، اجازه گفتم دیگه، تا مادامی که یقین به خلاف نداشته باشن به این ظاهر فعلی چیکار میکنن آقا؟ اخذ میکنن. یعنی چی؟ یعنی ولی اون شک هم داشته باشن به اون شک اعتنا نمیکنن، مگر اینکه یقین پیدا بکنن که اون مؤلف در اون زمان در تاریخ در یک شواهد حجت و معتبری برایشون ثابت بشه که این لفظ در این معنا نبوده، و الا اگر چنین چیزی ثابت نشد به ظواهر فعلی چیکار میکنن آقا؟ عکس میکنن. حرف بسیار متینیه، باید تأمل کرد، ناپخته نباید نه آره گفت نه نه. و عرض میکنم خدمت شما که خب این در اینجا نه مسائل اصولی دیگه سیره عقلایی است، عرض کردم حجیتش عقلایی است، سیره مشرع اگر ثابت باشه هم من باب عهد مصادیق یا بعض همون عقلا به ما هم عقلا باید باشن، توجه فرمودید؟ و الان اینجا شرکی مداخله نداره در اینجا که بله بله. حالا عرض میکنیم رکن سابع چی هست؟ و رکن هفتم، رکن هفتم این است که این حین عمل باید شک باشد، یعنی خود شک، زمان شک، زمان شک باید حین چی باشه؟ عمل باشه. و لذا همین روایتی که آوردیم حضرت تعدید می فرماد لأنک کنت على یقین من طهارتک ثم شکک. راوی از چی سوال کرده؟ راوی از حین دخول در صلات سوال کرده که من الان شک دارم که آیا وضو دارم یا ندارم، الان میخوام داخل صلات بشم، اصلا سوال راوی اینه. و حضرت میفرماد که خب تو محکوم به طهارتی، چون قبلا که کنت علی طهارته، کنت علی یقین من طهارته، درسته؟ بعدا شک کردی دیگه، خب الان این شکی که کرده، این شک در حال عمل کدوم عمل؟ عملی که الان میخواد وارد بشه که آیا اینجا باید طهارت رو تحصیل بکند یا تحصیل چی آقا؟ نکنه. یعنی این صلاتی که هم داره میخونه آیا اینجا بدون وضو با اتکای همون قبلی صحیح هست یا نیست، یا این نیاز به وضو چی آقا؟ داره. اما اگه حین عمل شک نباشه، اصلا این شک اصلا در زمان عمل نباشه، پس کی باشه؟ مثلا به این که قبل از عمل، مثلا چطور؟ نماز رو خونده تمام شده، بعد از نماز یه دفعه شک کرده که اون موقعی که اون داشت نماز میخون وضو داشت. خیلی هم برای انسان اتفاق میفته، فکر بکنه میگه من ظاهرا قبلا وضو داشتم، خب اگر من اون موقع شکم میکردم استحساب جاری بود دیگه، نبود؟ استحساب طهارت جاری بود اگر در اون زمانی که میخواستم صلات داخل بشم، اون موقع اگه آدم میومد شک میکردم چی جاری بود آقا؟ الان هم که زاده. این تقدیری اسمش میذارن، یعنی بر تقدیر، بر فرض این که من ملتفت بودم قبل از ورود در صلات به حالم که آیا طاهر هستم یا نیست، اگه شک میکردن در اون زمان، بر تقدیر شک قبل از ورود فعل عمل، قبل از ورود فعل صلات، علا تقدیری که اونجا شک اگه میکردم محکوم به چی بودم؟ طهارت بودم. فکر آلیک بعد از صلات، این میشه استحساب چی آقا؟ تقدیری. خب این حجیت نداره، چرا این رکن مختله؟ فلذا حضرت فرمود اینجا ما به دلیل دیگری باید نماز درست بکنیم، اون چیه؟ قاعده فراق، قاعده فراق. اونم حضرت استدلال کرده انک کنت حین تصلی اذکر، چون زمانی که نماز خوندی اون موقع اذکر بودی، اونم در مورد به اصطلاح اجزای نماز، شرایط نماز، در حین ورود در نماز، در اثناء نماز، یه چنین چیزی قاعده فراغ رو تعمیم دادن، حتی به تعمیم دادن به اینجا. توجه فرمودید؟ بله؟ موظف نداشت که خود یادش بود دیگه چه حق چون میکنه. توجه فرمودید؟ او الان بعد از نماز شک بکنه که در اثناء نماز بعض از اجزا رو انجام داده یا نداده، یا بعض از شرایطش رو تحصیل کرده یا نکرده در حین شروع نماز. اگر بگیم قاعده فراغ در طهارت جاریه، که خیلی شک کردن گفتن مخصوص به اجزا و داخلیه صلاته، به خاطر همین حین تصلی عزت فرمود تعلیل فرموده در اون زمانی که میخوندی. خب حالا ما خواهم بگیم که این اگه تعمیم بدیم به همون شرف نماز، همون زمانی که دیگه وامیسته میخواد تکبیر رو بگه، تو فکر میرد که آیا او به اصطلاح بفرمایید که طهارت یا نه، خب اونجا حضرت میفرماید تو در حال نماز اگر تو وضو نداشی به ذهنت میومد، اذکر بودی، طبعش اینه، انسان هر عملی رو که وارد میشه خب در همون لحظه توجه به اجزاش میکنه، شرایطش میکنه. تو الان بعد از نماز هستی، چون اون زمان در حال نماز بودی، توجه فرمودی، اونجا اذکر هستی نسبت به بعد فراغ نماز، لذا این شک تو که بعدن حاصل شد، حضرت استدلال فرمود که این حجیت نداره، چون در حال عمل انسان طبیعتش اینه که ذکرش و التفاتش چی است آقا؟ بیشتره، چون حواسش جمع میخوام بکنه عمل انجام بده، فارغ که شد دیگه اصلا کلن گاهی الان کاری رو میکنه، مخصوصا پیر مردا، یعنی تو چیکار کردی میگن نمیدونم چیکار داشتم میکردم، توجه فرمودید؟ یعنی اون زمان عمل التفات دارد، وقتی که تمام شد دیگه التفاتش میره، راحت میشه دیگه، یعنی مثلا از اون غیب تقید خودش رو جمع بکنه، حواسش رو تمرکز بکنه به عمل، دیگه احساس میکنه دیگه لزوم نداره هیچی. توجه فرمودید؟ اینی که از این استدلال کرد. حالا علایاله استصحاب تقدیر دو قسمه، یکی موضوعش واحد باشه، کمی الان عرض کردیم موضوع یقین و شک چی است آقا؟ واحد. گاهی نه موضوعش متعدده، توجه فرمودید؟ مثل چی؟ مثل فرض کنید که زبیب رو ما شک میکنیم که آیا وقتی که این اسیر گرفتیم، این به اصطلاح بعد از این غلیان پیدا کرده در حین غلیان قبل از ذهاب ثلثی، این نجس میشه یا نه. خب اینجا بعضی استصحاب کردن که استصحاب تقدیریه، که علی فرضی که این در حالت عنب بود، چون عنب یک عنوان عرفی جداست، قیمت خودش داره، وزن خودش داره، اون آب و مزه و خصوصیات خودش داره، مریضم قیمت خودش داره، اون آب جفاف و خشکی و مزه و حتی مزه خاص خودش داره، ولی از نظر عرف دو تا عنوان چی هستن آقا؟ علاهده هستن. مویز از متعلق زکات هست، ولی عنب متعلق زکات چی آقا؟ نیست. فلذا دو عنوان جدا هستن. حالا اینجا در این عنوان مویز شک میکنه که وقتی که مویز رو، مویز خود ذاتش که انگور بوده دیگه، توجه فرمودی؟ آیا این الان این رو ما جوش بزنیم برای که شیره بخوام بگیم از مویز؟ توجه فرمودید؟ این وقتی که جوش خورده قبل از آب ثلثی، این نجس میشه؟ اذا کان عنبن که قطعا اینجور بوده قبل از ذهاب ثلثی، چیش میشد آقا؟ نجس میشد. ولی الان چی؟ میگه خب علا فرض که این عنب بود که اینجور بود، میوه همون میوه هست، ذاتش که عوض نشده، خب الان من حساب میکنم که الان که اینم هست، مویزم هست، همون حکم سابقش رو که فی حال کونی عنبن، توجه فرمودید؟ اذا غلا ولم یذهب ثلثه نجس بود، همون نجاست رو در اون الان، اینم تقدیریه، دو تا موضوعه. یا اینکه بفرمایید که بقای بعد میت، میگه خب این فتوا، این میت من در حالی که حی بود بر من حجت بود، توجه فرمودید؟ احتسام میکنم الان در حال میتم، موتم چی آقا؟ حجت باشه. اینم تقدیریه. لو کان هاذا حیا لکان فتوا حجت علیه، توجه فرمودید؟ احتسام میکنم اون حجیت رو الان. اینا میگن که از قبیل استصحاب تقدیریه، دو تا موضوع هست در استصحاب، وحدت قضیه متیقنه و مشکوکه شرطه، میت عنوان دیگری، حی عنوان دیگر، ذبیب عنوان دیگری است و بعد عنب عنوان دیگر، لذا این رکن مختل استصحاب تقریری، چه اینکه موضوعش یکی باشد مثل مثال اولی که عرض کرده بودیم که یک نفر نمازش بعد از صلات شک میکنه که در حین ورود آیا این شک میکنه که وضو داشته یا نه، اون یکی موضوعش، چه دو تا باشه مثل این دو تا مثالی که خدمت شما زدیم. بعد بله نه نمیشه دیگه عرض کنم، نه اون استظهار کردیم از نصوص استصحاب، از عرض کنیم حالا در عدلش میاییم دیگه، ما میخوام برام مبنی بگیم دیگه، ادعا داریم بکنیم دیگه، بله میخوام بگیم که از نصوص استصحاب استظهار میشود که این شک باید فعلی باشد، یعنی حینما تشتغل به عمدن عبادیین، الان شک میکنی، الان شک میکنی در شرطی، در شرط حضور شرطش کمی طهارت باشه، استصحاب بکنی اون حالت چی آقا؟ سابقه رو، باید فعلی باشد، حالا اون عبادت باشه هر چیز دیگری که بالاخره موضوعات باشه، حتی توجه فرمودید، یعنی ابتلای شما به اون موضوع یا به اون شرط شرعی توجه فرمودید یا به اون عبادت، در حال ابتلا الان شک بکنی که آیا این شرطش حاصل هست الان یا نیست، در این حالی که شک بکنی، نه اینکه شکیه که در الان نداری، الان اصلا شک نداری، اصلا الان شکی نداری، اگر اون زمان شک می کردی توجه فرمودید، اون شکی الان شما بعد از نماز نیست، خب این شک بعد از نماز اصلا موضوع استصحاب شما نیست، الان شما میخوام میگه اگر من در اون زمان شک میکردم، فرض این است که در حالی که میخواستی ورود صلات باشی که شکی نداشتی، که در این اشتغال شک نکردی، شک نکردی اصلا، میگه اگر اونجا شک میکردم توجه فرمودی، یا در مورد عنب اونجا اصلا شکی نداشتی، در مورد عنب سر و کار نداری باش، که الان فعلا مبیزه داره شک میکنی، وحدت هم عرض بکنم زمان اون ابتلا نیست، زمان ابتلا اجازه بدید، زمان اینجا مونم نوشتیم اینجا، زمان ابتلا اون زمانی است که شما میخواهید که تازه وارد صلات بشید که طهارت در چی است آقا؟ معتبره. الان منشأ شک شما اونه، یعنی اینکه شک میکنه نماز صحیح است نه، به خاطر چیه؟ اونه که در حین صلات آیا وضو داشتی یا نه، خود در اون زمان شک نکرده بودی. ها بله دیگه، یعنی اگر قاعده فراغ نبود در اینجا استصحاب ما حجیت چی آقا؟ نداشتیم، اگر قاعده فراغی در کار نبود با این استصحاب نمیتونستیم حکم بکنیم، توجه فرمودید به صحت صلات، چرا؟ چون این رکن درش چی بود آقا؟ مختل بوده، استصحاب تقدیری بوده، که علا فرض این که من در حال ورود صلات اونجا که محل حاجتم بود شک می کردم، خب تا حالا اون زمان شک نکردی، بعدی بله بعدی چرا حالتش اینه، اینجا هم آوردیم بعدی به خاطر این که شما موضوع عمل عبادی شما در همون حالی که میخوای وارد نماز بعدی بشی شک بکنی که الان آیا من وضوع دارم یا ندارم، اینجا نگاه به حالت سابقت میکنی، چون در حین عمل شما الان شک کردی، حینه فعلیت داره این شک برای این عمل، توجه فرمودید اینجا استصحاب میکنی، اما در مورد بعد الفراق شما الان ابتلا نداری به چیزی، عمل نمیخوای انجام بدی، عمل تمام شد، شک موضعش اونجا بوده، اونجا هم شکی نداشتی، فلذا میشه تقدیری، بخاطر همین اشکال کردن، اشکال این که فقهایی که اشکال کردن که اینجا لولا قاعده فراق اینجا استصحاب تقدیری بود وجود نداره، سرش همینه که اینجا زمان شک فعلی چی آقا؟ نیست. خب ها اینجا ما ارکان استصحاب رو خدمت شما عرض کردیم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.